نظر شما در این خصوص چی هست؟
خب ببینید، در طی سالهای گذشته، همین سالهای اخیر، مسائل و مشکلاتی که خب همه میدونیم جامعه باش درگیر بود، از جمله مسئله نوسانات نرخ ارز، بحث حالا بیماری کرونا، بحث تحریم ها، یه مقداری این هم مثل در واقع در صنعت تجدیدپذیر هم مثل سایر صنعت ها وقفه های ایجاد شد. منتها سات با جدیتی که در واقع داره برای حمایت و توسعه تجدیدپذیر در کشور، یک اقدامی که خب اخیراً انجام شده و خب میتونه، ما امیدواریم که این میتونه موتور بهتر، در واقع موتور رو دوباره را بندازه و سرمایه گذارها رو در واقع فعال بکنه، بحث اصلاح تعرفه های خرید تضمینی برق بوده در سال 1400 که این عددهایی که در واقع در این تعرفه های در واقع در این آیین نامه جدید اومده، افزایش 40% به نسبت سال 98 داشتن که خب میشه گفتش که بله، افزایش 40% نرخ در واقع خرید تضمینی برق داشته که این رو ساتپا اخیراً این رو در واقع اعلام کرده و به این ترتیب خب میتونه خیلی دوباره به این شکل خب اون شاید ضررهایی که تو این مدت سرمایه گذاره کردن و شاید میترسیدن که وارد ماجرا بشن رو بتونه تخمین بده. ضمن اینکه خب همیشه موانع مختلفی پیش روی ساتپا بوده، از جمله یکی از مهمترین این موانع این بوده که تحقق در واقع منابع مالی که دیده شده بوده برای بله. این ماجرا در واقع صورت نگرفته، تخصیص پیدا نکرده، مخصوصا بحث منابع مالی موجود در تفسیر 3 ماده 61 که قانون اصلاح الگوی مصرف
اعتبار تأمین نشده.
نه ببین،
یا بخشی
هم اون میشه گفت کفایت نداره، اون منابع مالی تخصیص یافته
بله.
که از محل در واقع عوارض ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور هست و همین که یک بخشی که میبایست تحقق پیدا میکرد و اونم بحث در واقع منابع مالی حاصل از ارزش سوخت صرف جوی شده و منافع حاصل از عدم تولید آلاینده اصلا بله. تخصیص پیدا نکرده و این موضوع خب یه مقداری ساتپا رو برای پرداخت تعهدات خرید تضمینی برق خودش به مشکلات در واقع جدی و کمبود شدید منابع مالی در واقع مواجه کرده و سازمان به دنبال رافتن راهکارهای جدید هست و در واقع روش‌های متنوعی رو در واقع میشه گفت الان دیده شده و دارن روش کار میکنن، از جمله موارد مختلفی که انشالله بعد از تصویب در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
انشالله، سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای مهندس، نظر شما در خصوص موانع موجود چی هست؟ اینکه کارهای ارزشمندی انجام شده، راهبردهای ارزشمندی به هر حال انجام شده، یک چشم‌اندازهای خوبی برقرار شده، همه اینا ارزشمند هست، قاعدتا ما به یک خروجی هایی هم رسیدیم، اما خب تا نقطه مطلوب ما فاصله داریم. این فاصله چقدر از نظر شما؟
ببین، نقطه مطلوب رو توی چند جا میتونیم بگیم که باش فاصله داریم. یه جا توی سیاست گذاری ها یک سری فاصله باش داریم، یک سری توی ایجاد ظرفیت های نیروگاهی، یک سری هم شاید حتی بتونیم بگیم توی فرهنگ سازی هم هنوز یک سری فاصله هایی داریم. یعنی
فرهنگ سازی مصرف،
فرهنگ سازی بهینه سازی مصرف و این کس هم توجه داشته باشیم به این که ما باید بریم به سراغ منابع انرژی سبز. یعنی یه جورایی شاید حتی خود رادیو، خود تلویزیون هم باید کمک بکنه. یعنی دست ما به تنهایی، درسته میگم وقتی ما حرکت میکنیم همه با ما هستن، ولی خب باز تو همین حال هم باز از دوستان انتظار داریم که حمایت بیشتری انجام
بله،
بشه
بله.
وقتی بیشتر مطرح بشه مثل برنامه شما، مردم شناخت پیدا بکنن به این که ما میشه از طریق نور خورشید برق گرفت، میشه از وزش باد برق تولید کرد، میشه این رو با نرخ بالاتری فروخت، این خودش یک پیشرفت ایجاد میکنه. موانع توی بحث‌های بودجه‌ای داریم. خب خانم مهندس به خوبی اشاره کردن که خب بودجه‌هایی که تخصیص داده شده شاید کفایت کار رو نمیده
بله.
ولی خب تلاش میشه که همه اینا رفع بشه. به نوعی وقتی این تغییرات نرخ ارز پیش اومد و این منابع ما کفاف کار ما رو نداد، خود ساتپا به عنوان این که متولی این کار بود آروم ننشه. سریع ما اومدیم یک سری مصوبه هایی گرفتیم، یه سری موافقت هایی از وزارت نیرو عقد کردیم که بتونه تولید کننده برقش رو صادر بکنه
بله.
چون ارزش برابری دلار و ریال خب افت کرده بود، ولی خب تولید کننده میتونست برقش رو صادر بکنه
بله.
دلار بگیره و قسطای خودش رو توی بانک های خارجی پرداخت بکنه. بعد دوباره اومدیم دیدیم که الان یه مقدار توی بحث بوس فعال شد، داریم یک سری حالا خانمانس اشاره کردن که داره آیین‌نامه‌اش نوشته میشه، وقتی این آیین‌نامه تکمیل بشه میشه تامین منابع از طریق بوس انجام داد. دنبال این هستیم که تامین از تجدیدپذیرها برای رمز ارزها استفاده بشه. ببینید یه سری یه برهای زمانی، یه فاصله هایی به وجود میاد، ولی خب خود دولت سعی میکنه سریع دوباره این فاصله رو پر بکنه با یه سری راهکارهایی، دوباره بریم به سمت اون چیزی که مطلوب کار ما هست.
درسته، سپاسگزارم. خانم مهندس، استحضار دارید به هر حال در تعریف اولیه انرژی سبز محیط در این تعریف هست و جلوگیری و پیشگیری از آلایندگی در این تعریف هست. عرضم به خدمتتون یک فرایند تولید در این تعریف هست که همه اینا قاعدتا متوجه جامعه و مردم هست. ما در خصوص نیروگاه‌های خانگی صحبت کردیم، باز مردم در جریان هستن. همونطور که آقای مهندس در خصوص فرهنگ سازی مصرف صحبت کردن، باز مردم و جامعه در میون هستن. نظر شما در خصوص این که مردم چقدر آگاهی دارن از انرژی سبز، آیا این که این آگاهی اگر افزایش پیدا کنه آیا کمک هست برای ما؟ نظر شما در این خصوص چی هست؟
قطعا هم مردم و در واقع اون بحث و اصلاح الگوی مصرف خیلی میتونه کمک کنه. بله، در واقع اساس بهره‌وری انرژی اینه که ما بتونیم مردم رو آگاه کنیم در حوزه مصرف انرژی در خانه ها، و بعد قدم دوم وارد در واقع تشویقشون برای اصلاح بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر به جای منابع در واقع فسیلی بشیم. غیر از در واقع حالا عامه مردم، مسئله مهمی که وجود داره باور مدیران صنعت و حالا مدیران کلان کشور به بحث تجدیدپذیر هست. خب الهازه همونطور که فرمودید، الهازه آلایندگی، الهازه سبز بودن، الهازه ایجاد اشتغال، از هر لحاظ که در واقع میشه گفت به این ماجرا نگاه بکنیم، میتونه دستاوردهای بسیار مفیدی برای کشور داشته. کما اینکه ما یه چیزی که خیلی اهمیت داره و حالا من اینجا یه آماری آورده بودم در مورد کشورهای همسایه‌مون که دلیل این که به چه دلیلی لازمه که اصلا ما بریم سراغ ضرورت ماجرا چیه.
بله،
بحث ما اینه که خب منابع انرژی فسیلی همه میدونیم محدوده در کشور. سطح مصرف انرژی خب افزایش پیدا کرده هم در داخل کشور و هم در کل جهان. این بله، آسیب جدی که اقتصاد ما از بحث در واقع وابستگی به درآمد نفت داشت و به هر حال صرفا نفتی بودن کشور، خب آسیب بسیار زیادی زد در همه بخش ها، مخصوصا در سالهای گذشته تحریم ها ما را آسیب پذیر کرد. در نتیجه میشه گفتش رفتن به سمت تجدیدپذیرها یک امر ملاحده است و باید حتما این اتفاق انجام بیفته، همونطور که کشورهای رقیب صادراتی ما در زمینه نفت الان نفت و گاز در منطقه دارن این کار رو میکنن. به طور مثال عربستان به دنبال تامین حدود 30% برق تولیدی خوش از منابع تجدیدپذیر به ویژه خورشید تا 20 سال آینده است، با اینکه همچنان خودش رو به عنوان یک در واقع جایگاه مهمی در بازار نفت جهانی داره، ولی باز هم داره این کار میکنه. سایر کشورهای منطقه که وضعیت شاید از نظر نفتی توانایی خوبی داشته باشن، ولی باز هم دارن به سراغ برای تجدیدپذیر برنامه‌ریزی‌های کلان دارن. در نتیجه علاوه بر این که حالا مردم توجه کنن، لازمه که در واقع مدیران، مسئولان و در واقع کسانی که در رأس کار هستن باور عمیق‌تری به این حوزه داشته باشن که انشالله از منطقه و در واقع از رقیبای خودمون عقب نیفتیم.
متشکرم از نقطه نظراتی که ارائه فرمودین. آقای مهندس، ما به هر حال در شروع یک موضوع قاعدتا با نارسایی های مواجه هستیم، با موانعی مواجه هستیم. فرمودین که انرژی سبز یک مهمان نوپا هست، شاید یک قدمت 10 ساله 15 ساله داشته باشه، اما با توجه به وسعت زیاد، هزینه برداری زیاد و خیلی از ابعاد دیگر، خب قاعدتا یک موانع و چالش ها و نارسایی های در این جریان هست. خب به هر حال موانع اداری، موانع قانونی، یا اینکه عدم انسجام یا انسجام ناکافی بین نهادهای همکار و نهادهای همسو، شما اگر بخواید یک راهبردی رو به عنوان کارشناس این موضوع ارائه کنید، چه راهبردی رو ارائه میکنید؟
با ولی سوالتون خیلی سخته، یعنی یه جوری بخواید که مثلا ما بیاییم بگیم چجوری میشه این همه مشکلات رو با هم حل کرد. ولی خب بیشترین مشکلی که ما خودمون که تو این کار هستیم میبینیم استفاده از تجهیزات نامرغوب هست.
تجهیزات نامرغوب،
استفاده از تجهیزات نامرغوب. یه تجربه قدیمی هم توی کشور در زمینه آبگرمکن‌های خورشیدی وجود داره، یعنی یه جوری اینجا از این رسانه ما استفاده بکنیم به همه اونایی که علاقمند هستن توی زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر ورود بکنن، شاید بخوان روی پشت بوم خونه‌شون نیروگاه فتوولتاییک احداث بکنن و برقش رو به وزارت نیرو بفروشن. یه نکته خاص رو اینجا بهشون بگیم که تجهیزات باید کیفیت خوب داشته باشن. تجربه‌ای که راجع به آبگرمکن‌های خورشیدی حدود 20 سال قبل وجود داشت، یک سری تجهیزات نامرغوب رو یه سری شرکت‌های پیمانکاری ایجاد کردن، جواب کار رو نداد و همه اصلا ناامید شدن که اصلا مگه میشه با نور خورشید آب رو گرم کرد، در حالی که خیلی از جاهایی که تابش کمتری نسبت به ما دارن الان دارن از آب گرمکن‌های خورشیدی استفاده می‌کنن. توی زمینه تجدیدپذیرها
این برگشت سرمایه‌ای هم برای مردم داره.
100% 100% اصلا
بله.
شرط اول این که شما برگشت سرمایه داشته باشید که مردم تشویق بشن که این کار رو انجام بدن.
بله.
بیشترین مهمترین چالش استفاده از تجهیزات مرغوب و اجرای صحیح و اصولی سیستم‌های خورشیدی هست به نظر من. راجع به خورشیدی من میگم چون اکثرا توی کشور توی عموم جامعه گرایش به سمت انرژی خورشیدی میتونه وجود داشته باشه. نیروگاه بادی نیروگاه بزرگی هستن، توسط شرکت‌های سرمایه‌گذار بزرگ باید احداث بشه.
فضای بزرگی رو
فضای مطلبه. بزرگ داره، اونا دفاتر فنی دارن، مطمئناً همه جوانب کار رو میبینن. ولی مردمی که میخوان یک سیستم 1 کیلووات تا 5 کیلووات کوچیک توی پشت بومشون داشته باشن، خیلی باید دقت داشته باشن که تجهیزات مرغوب رو خریداری بکنن و اجرای سیستم فوتوولتاییکشون درست و اصولی باشه، چون یک سیستمی هست که قرار 20 سال برق تولید بکنه.
بله.
و ما برقش رو برای مدت 20 سال ازشون خریداری بکنیم. اگه این وسط قرار باشه بعد از 10 سال این آسیب ببینه، اون بازگشت سرمایه و سوددهیشون از بین میره و مایوس میشن، و وقتی جامعه از یک موردی مایوس بشه، بازخورد منفی بگیره، دیگه جا انداختن دوباره و تشویق کردن دیگران به این موضوع خیلی سخت است. به نظر من این یکی از چالش‌های بزرگه که کیفیت خوب رعایت بشه.
بسیار عالی. آقای مهندس، نصب تجهیزات انرژی خورشیدی بر پشت بام‌ها یا همون استفاده از نیروگاه‌های خانگی، خب مخابرات خودش میاد به مردم پیشنهاد میده، اونا رو دعوت به جلسه میکنه، بعد حالا به اونا آفرهایی رو میده و میاد تجهیزات خودش رو روی پشت بام‌ها نصب میکنه. آیا ساتبا یا پژوهشگاه نیرو یا وزارت نیرو آیا سازوکاری داره که بیاد پیشنهاد دهنده باشه، بیاد حالا مناسب سازی کنه خودش یا بیاد بررسی کنه که کدوم خانه ها کدوم پشت بام ها مناسب اجرا شدن و پیاده سازی این تجهیزات هستن؟ آیا یک همچین سازوکاری هست؟
درست. این سازوکاری که میفرمایید توی ایران هنوز به این نقطه نرسیدیم، ولی توی کشورهای خارج مخصوصا این کشورهای اروپایی که خب محدودیت توی زمین دارن این
بله.
کار اتفاق افتاده و یه سری شرکت‌های تشکیل شدن که میان پشت بوم‌ها رو اجاره می‌کنن، روش
بله.
سیستم خورشیدی نصب می‌کنن و برقش رو به شبکه، چون اونجا بازار برقشون هم به صورت کاملا خصوصی هدایت میشه
بله.
می‌فروشن. داخل ایران هم یک سری توسط بسیج مستضعفین و کمیته امداد یک
بله.
سری فعالیت‌های حمایتی
درسته.
از خانواده‌های تحت پوشش داره انجام میشه که میان خانواده‌هایی که تحت پوشش هستن اگر پشت بامشون کیفیت مناسب داشته باشه برای نصب سیستم‌های فتوولتاییک با حمایت مالی که ازشون انجام میشه نیروگاه نصب میشه توی پشت بومشون و از درآمد حاصل از فروش برقشون زندگی خودشون رو میتونن به خوبی اداره بکنن و به نوعی دیگه از اون حالت این که مثلا تحت پوشش کمیته باشن خارج میشن. یه طرح دیگه هم خود وزارت نیرو الان اجرایی کرده به اسم طرح برق امید که یک سری وام کم بهره، حالا این دیگه برای همه شامل میشه، همه
بله.
مشترکین میتونن از این طرح استفاده بکنن، میتونن بیان وام کم بهره بگیرن و روی پشت بوماشون سیستم فتوولتاییک رو نصب بکنن که حالا جزئیاتش رو توی سایت ساتبا و توی اون سیستم‌های خبررسانی راجع به برق امید میتونن مردم دریافت بکنن.
بسیار سپاسگزارم. خب با توجه به اینکه به انتهای برنامه هم نزدیک میشیم، خانم مهندس 2 دقیقه شما کلام آخر و جنبندیتون رو ارائه بفرمایید.
لازم عرض کنم که همطور که آقای مهندس هم فرمودن، ساتپا در تمام این دوره تلاش کرده که مکانیسم هایی رو خب برای اینکه به توسعه تجدیدپذیر بتونه پیشرفت بیشتری داشته باشه تا این چند سال در واقع چند ماه گذشته با توجه به مشکلاتی که وجود، از جمله من خیلی سریع مکانیسم ها رو بخوام اعلام بکنم، خب یکیش همین اصلاح تعرفه های خرید تضمینی برق بود، برنامه‌ریزی برای صادرات برق از منابع تجدیدپذیر، برگزاری مناقصات فصلی با هدف تعیین رقابتی نرخ پایه، همطور که آقای مهندس گفتن بحث اجرای طرح برق و امید با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش خانگی، و همچنین برنامه‌ریزی برای در واقع مصوبه تامین 20% برق مصرفی ساختمان‌های دولتی و همچنین تامین انرژی مورد نیاز مراکز استخراج رمزارزها، از جمله فعالیت‌های دیگه‌ای هستش که خب ساتپا سعی کرده این مکانیزم ها رو فعال کنه که هر کدومشون جزئیاتی دارن که انشاءالله بعد از فعال شدن و به اجرای رسیدن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
سپاسگزار هستم از توضیحات و پیشنهادات جناب عالی. خب آقای مهندس، کلام آخر و جنبندیتون، 1 دقیقه خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از این وقتی که در اختیار ما قرار دادین. من و همه همکارانم در سازمان ساتپا در خدمت همه مردم هستیم. تلفن های ما روی سایت ساتپا قابل دسترس هست، میتونن با ما تماس بگیرن، سوالی داشته باشن، تا جایی که بتونیم راهنماییشون میکنیم، آشناشون میکنیم با انرژی های تجدیدپذیر، و امید داریم که با توسعه استفاده انرژی های تجدیدپذیر آینده خوبی رو برای بچه ها و نسل های بعدی
انشالله. متشکرم. خب همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو، جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده محترم و سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار محترم، از حضور شما همراهان گرانقدر خداحافظی میکنیم. با آرزوی اندیشه های سازنده و تفکرات اثرگذار، درودتان، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز. شرکت آب و فاضلاب استان تهران برگزار می‌کند اولین جشنواره استانی آب و رسانه. شما هم می‌توانید در بخش‌های مختلف این جشنواره هنری شرکت کنید. خبر، عکس، گزارش، موشنگرافی، مصاحبه، فیلم کوتاه در 60 ثانیه و صوت و پادکست. محورهای جشنواره: چگونگی نقش رسانه در پیشگیری و مهار بیماری کرونا و مدیریت مصرف آب، توانایی و آگاهی رسانه در طرح مسائل آبی، نقش محوری رسانه در مدیریت و اصلاح الگوی مصرف آب، بحران آب و نقش رسانه‌ها، استفاده از ابزار هنر برای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی با رویکرد مدیریت مصرف آب، حساس نمودن افکار عمومی نسبت به مسئله حفاظت از منابع آبی و بازچرخانی آب در صنعت محیط زیست، اقتصاد آب و مدیریت مصرف آب و فرهنگ شهروندی و مدیریت مصرف آب. مهلت ارسال آثار 31 تیر ماه 1400 با اعطای گواهینامه رسمی و معتبر به همه شرکت کنندگان و اهدای جوایز ارزنده در هر بخش به نفرات اول تا سوم. برگزاری اختتامیه همزمان با جشن روز خبرنگار. شرکت در این جشنواره برای عموم آزاد است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی اینترنتی www.sww.ir و یا با دبیرخانه جشنواره ارتباط برقرار کنید با شماره تلفن 33 43 52 20. اولین جشنواره استانی آب و رسانه.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
روزگار دهکده بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقه تون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
حریم شخصی آنلاین. این روزا حفظ حریم شخصی در اینترنت و فضای مجازی سخت شده. تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد و ردیابی داده‌ها تبدیل به یه هنجار و روش معمول شده. دیگه جای تعجب نیست که سرویس‌های مختلف در اینترنت مثل سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی تولد ما رو تبریک بگن یا با توجه به خریدهای آنلاین ما توصیه‌های خرید مختلف از اونها دریافت کنیم. سرویس‌های آنلاین و شبکه‌های تبلیغاتی از این ویژگی سود مالی زیادی می‌برن. اما توجه داشته باشید که این نوعی تجاوز به حریم شخصی ماست، چرا که حریم شخصی آنلاین هم از حقوق ما کاربران اینترنت محسوب میشه. موقعی که به اینترنت متصل میشیم و فعالیت‌هامون رو به شکل آنلاین دنبال میکنیم، از خودمون ردپای دیجیتال به جا میذاریم. همین ردپای دیجیتاله که مشخص میکنه ما در چه ساعتی میخوابیم، چه عادتهایی داریم، وضعیت سلامتیمون چطوره، عادتهای خرید ما چیه، حتی سلیقه‌مون چجوری و چه رنگ و غذا و لباسی رو میپسندیم. این داده ها میتونه در دسترس شرکت‌های تبلیغاتی زیادی با اهداف مختلف قرار بگیره. با با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و میل کاربرا به فعالیت در این شبکه‌ها، حجم زیادی از این اطلاعات توسط خود ما کاربران در اینترنت توزیع میشه. البته اطلاعاتی که در فضای مجازی درباره هویت و علایق ما جمع‌آوری میشه میتونه تأثیر مثبتی بر زندگی ما بذاره. مثلا این اطلاعات به شکل‌گیری استراتژی شرکت‌ها برای ارائه خدمات و محصولات کاربردی بهتر کمک می‌کنه. یا وبسایت‌های مورد علاقه ما با کمک این اطلاعات میتونن در جهت رضایتمندی بیشتر ما گام بردارن. با این حال نکات امنیتی رو در هنگام استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی نباید فراموش کنیم. کلن در بستر اینترنت باید با احتیاط بیشتری گام برداریم و اطلاعات خودمون رو در اختیار هر کسی قرار ندیم. هر چقدر بیشتر اطلاعات شخصیمون رو به اشتراک بذاریم، همونقدر کنترل کمتری روی اطلاعات داریم و در واقع بیشتر زمینه سوء استفاده از این اطلاعات رو فراهم میکنیم. اگر میخواید آسیب‌های احتمالی به حریم شخصی خودتون رو به حداقل برسونید، سعی کنید به کنترل اطلاعاتتون در فضای مجازی توجه داشته باشید. از موتورهای جستجو و مرورگرهای امن استفاده کنید. وارد هر سایت یا سرویس آنلاین نشید و از رمزهای عبور قدرتمند روی حسابتون استفاده کنید تا امنیت داده‌های شما در فضای آنلاین حفظ بشه.
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. اینجا رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.